بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در پاره از روش های مربوط به تربیت در حوزه خانواده بود که امسال در مورد تبعیض و تفاوت و عدالت و اینها بحث کردیم و از جمله هم رسیدیم به حالا به بعضی از روش هایی که در رفق و مدارا و یا اصلی مثل رعایت توان و طاقت فرزند، اینا اصول و روش هایی است از این قبیلی که داشتیم بحث میکردیم. گفتیم که در یکی از ادله‌ای که در این زمینه وجود داره موثقه یونس بن رباط هست که حدیث بسیار جالب و پر مغز و پر محتوایی بود و هست. این حدیث در باب در ابواب احکام اولاد جلد 18 هست، این وسائل های با مستدرک ابواب احکام اولاد، حدیث باب 86 که باب جملت من حقوق الاولاد هست، حدیث 8. روایت معتبر است و در این روایت چند مطلب وجود داشت که ملاحظه کردید. یک بخش در این روایت اون جمله‌ای بود که امام صادق سلام الله علیه از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل کردند که رحم الله من عان ولده علی بره، و مفصل دیگه اینو توضیح دادیم که این یک قاعده بسیار مستحکم و قوی و جا افتاده است و در چند روایت هم آمده، هم در اصول کافی آمده، هم در اون کتاب الاخلاق ابوالقاسم کوفی آمده، هم در بله در تهذیب آمده، عرض شود که حالا بله می‌خواستم ببینیم که بله تو همین ابواب قبلش هم یکی دو سند دیگه هم وجود داره، اون سندهاش البته تام نیست ولی به هر حال مؤیدهای خوبی است که در نقل‌های متعدد این روایت نقل شده و وارد شده. اینا رو حالا دیگه تو ابواب قبلی هم مثلا در جعفریات آمده، در همون باب 86، باب دو باب قبل، باب قبل در همین باب، همین باب ذیل این باب روایاتی که اولین روایت باب مستدرک اون از جعفریات، سندش اشکال نیست که داره که رحم الله والدین اعانا ولدهما علی برهما، مثلا اونجا داره والدین، ما اینجا رحم الله من عانه، ما به اطلاقش میگفتیم پدر و مادر رو میگیره، حالا میگیم یا نگفتیم میگیم الان، ولی اونجا والدین داره. میخوام میگم که چند تا نقد داره، در جعفریات آمده، در اون روایت کتاب اخلاق ابوالقاسم کوفی آمده و از جمله حالا در تهذیب و مسائل چه کافیون ها آمده که سند که در کافی آمده سند معتبری است. بقیه سندها معتبر نیست ولی بعد از اینکه یک روایت معتبر بود همه دیگه اونا معیدات میشه و اطمینان ما رو بالا میبره که این روایت صادر شده. بله حالا اینجا داره والدین، حالا اینو صحبت میکنیم. این یک بخش حدیث بود که از پیامبر خدا بود و راجع به این خب یه مقدار بیشتر صحبت کردیم. بعد ذیلش اون سوال و جوابی بود که مربوط به خود سلام الله علیکم امام صادق سلام الله علیه می شد که راوی یونس بن رباط میگه که گفتم کیفه یعینه علی بره، قال یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره ولا یرهقه ولا یخرق بهی. چهار تا جمله اینجا آمده. خب ما چهار تا فکر میکنم بحث در این روایت مطرح کردیم، بله؟ چهار تا یا پنج تا؟ بله؟ چهار تا؟ بله. حالا ردیف های بعدی بحثم را به همین شکل میریم جلو. پنجمین بحث در این روایت یکی از بحث های ما، اجازه بدید قبل از این پنجم اون رو تمام بکنم، یکی از بحث های ما این بود که اینجا که امام داره میفرماد کیفه یو اینو و علا بره، در پاسخ به این سوال میفرماد که یقبل و میسوره و یتجاوز و معسوره، این مفید حصر است یا نه؟ این بحث مطرح کردیم، گفتیم نه این مفید حصر نیست. اون قاعده که میگه اعانا ولده ما علا برهما برهم یا اعانا ولده علا بره، این قاعده عامه است. به چه شیوهی کمک بکنه که او به پدر و مادر مهربان باشد و خوبی به خوبی رفتار بکنه به هر شکلی، از جمله شکلها اینه که یقبل و میسوره بهتره. این به عنوان یک مصداق حکمه، نه اینکه دلیل باشه بر انحصار اون اعانه در این مصادیق. اینو گفتیم که ظاهره اینجا از چون عدات حصری چیزی اینجا وجود نداره که بیاد اون مطلق را مقید بکنه، اعانه را بگه فقط یعنی این، ولذا غیر از این قسم های یقبل و میسوره و یتجاوز معسوره چیزای دیگه هم از چیه تعلیمشه، تعدیبشه، آگاهی بخشیه بشه، خیلی چیزای دیگه است. این استفاده رو ما گفتیم که انجام دادیم، گفتیم در امر سوم یا چهارم گفتیم مفید حصر نیست. بعد دیدیم که در روایتی اصلا خیلی قشنگ مؤید اینه ولو سند نداره، در همین مستدرک حدیث نوعی از همین باب ذیل این روایت، خیلی جالبه که از همون کتاب اخلاق ابوالقاسم کوفی نقل شده که رحم الله عبدا اعان ولده على بره بالاحسان الی و تعالف له و تعلیمه و تعدیبه. خیلی قشنگه دیگه، اون نشون میده اون برداشت ما که این یقبل و میسوره و یتجاوزان معسوره حس نیست، این منوان نمونه ای داره از ذکر میکنه، یه نمونه بارز و مهمش داره ذکر میکنه، و الا اعانه ولده و علا بره هر اقدامی که موجب باشه که او خوب رشد بکنه و با پدر و مادر خوب تعامل بکنه همه رو میگیره. ما از خود دلالت اینو استفاده کردیم، گفتیم حسری در دلیل نیست. این روایت ولو معتبر نیست، مؤید اونه که همون شمول در اعانه ولده ولو بره هست. این قرینه است برای اون بحث سابق که اون روز توجه به این نداشتم، ولی اینجا بعد دیدم که خیلی قرینه خوبی است. خب این بله چی؟ روایت نهمه در مستدرکه که ذیل میاد. حتی این نکته رو عرض بکنم که مستدرک اگر ما مستقیم الان مراجعه میکردیم ابوابش همیشه دقیق منطبق بر وسائل نیست، ولی ما دیگه چون و یک عیبی هم که اینجا داره اینه که باب اصلی مستدرک رو اینجا مشخص نکرده، ولی ما وقتی به مستدرک و اینا ارجاع میدیم یعنی اون مستدرکی که خود این آیان اومدن مناسبش کردن، بابهاش رو با باب وسائل و ذیل هر باب مرتبط با خودش آوردن، ولی ما که میگیم یعنی اون مستدرکی که اینجا ذیل وسائله، ولی اون باب اصلیش ممکنه فرق داشته باشه. چی؟ در نه بخونید از اول. بله اونم دیده بودم 104 دیگه، جلد 104 حدیث جلد 101 جلد 101 بله خلاص. اونم شاهده، اونم من قبلا دیده بودم الان یادم میاد اون روایت ها، اونم شاهده که اونجا میگه مثلا یعفو و عن سیئته و یدعو له فی ما بینه و بین الله. حالا اون دعای برای فرزندم خودش خیلی داستان مفصلی داره که قبلا اجمالا بهش اشاره کردیم. خب اینا هم اونم همینجوره، این دوتا روایت معید میشه که حصری در این نیست، اعانه ولده و علا بره شمول داره، ولذا اعانه ولده و علا بره رو ما قبلا هم گفتیم، حالا یه مقدار بازترش کردیم، میگیم یک قاعده است در تربیت که اگر مفید وجوبم نباشه مفید یک رجحان مؤکدی است، و میگه همه روش هایی که موجب میشه که فرزند روابطش با پدر و مادر روابط صمیمانه بشه و به حقوقش عمل بکنه، اینا همه مورد تأکید شرعه. بله؟ دیگه ممکنه که در طول زمان هم روش های جدیدی کشف بشه، راه های نوعی پیدا بشه، اون دیگه برمیگرده به بعضی از چیزها روش هاش شرعی است، یعنی شارع بهش اشاره کرده. هرچی اشاره نکرده اون روش ها دیگه محول به تجربه و کارشناسی بشری است. ممکنه تجربه شخصی باشه یا نه رو کارشناسی هایی باشه که معتبره، همه اونا میشه مصداق این اهانه ولده و علا بره. بله؟ نه، اون رو قواعدش، این روشی که انسان اطمینانی داره به این که این اثر میکنه، همون اطمینان عرفی کافیه دیگه. بله، اون که همش همینطوره در چارچوب عدم مخالفت با شرع. اون ثواب انقیاد رو میبره،
ثواب
رو دوست میبریم ولی ما رو دور میکنه از اون طرف تجربه. این دیگه، این ببینید چه فقه چه علم این قصه رو دارن، هیچ فرقی نمیکنه. شما چه به فقه مراجعه بکنید، به روش های مستقیم از فقه بگیرید، ممکنه فی الواقع اصلا اون حدیث معتبر نباشه، احتمال خطا وجوده. کما اینکه شما وقتی میرید به روش های علمی و تحقیقات علمی هم مراجعه میکنید، تو علم که چیز قطعی وجود نداره، همه ظنیاته، مثلا یه حد اطمینان و عرفی که باشه اونم شرعمون رو میپذیره، در صورتی که مخالفتی با شرع نداشته. اون قصه دیگه بین علم و عرف و شرع و اینا مشترکه که همیشه ما به واقع نمیرسیم. مثلا
معنای این از چی میتونه
باشه؟ مثلا بله، حالا بخوایم تحلیل ما اینجا جو بحث فلسفیش نمی‌کنیم، خیلی بخوایم تحلیل فلسفی بکنیم که ان شاءالله با فلسفه تربیت هم وقتی شروع بکنیم به اون شکله، اون تحلیل فلسفی بکنیم، این مبتنی بر چند و مبناست، خیلی مبانی مختلفی داره، اونو با جاش بحث بکنیم دیگه. و ما چیز پیچیده هم خیلی نیست، یک مبنا، چند تا مبنا، مفروضات و مبانی اینه، یکیش همون تأثیر و تأثیر در درون خانه است که پدر و مادر با فرزندان رفتاراشون باستاب داره نسبت به هم دیگه، و مثلا اینه میگه طوری که تو رفتار میکنی همونجا برمیگرده به خودت، و چند تا مبنا پشتوانی این قصه است دیگه که شارع در واقع علل قاعده رو اون مبانی داره اینو میگه. چه مقدارم میشه ما از این قواعد به مبانی پی ببریم، اونم ضابطه داره، اونم ضابطه داره، اونم روش داره که حالا با جای خودش بگیم دیگه. اگر تو اصول شروع کنیم این نوع بحثات رو اونجا میگیم، حالا اون انشالله وقتی هم اون هم فلسفه تربیت را شروع بکنیم این را. بله،
یه روایت داشته باشیم میتونیم توصیح.
بله، قاعده که باشه اونا مصداقاش تطبیق پیدا میکنه روایت. بله، الان اگر این سوال جواب زیلی که از امام صادق شده نبود، اعان ولده و علا بره، اصلا اون توضیحی که تو این روایت و تو اون دو روایت، یه روایت مستدرک و روایت هم که ایشون خوندن نبود، فقط این جمله داشت که بعضی روایت هم من اعانه رحم الله و من اعانه ولد و علا بره، ما این قاعده قبلا همین کار رو کرده بودیم، گفتیم یه قاعده است، این قاعده میگه همه یه روش هایی که خلاف شرع نیست تو چارچوب شرع میگنجن، اون ضوابط که خودت میفهمی یا کارشناسی یا علم بهت میده، و اون روش عرف میگه مصداق اعانه علا بره هست، توجه کردید؟ موجب میشه که او هم به تو به خوبی رفتار بکنه، همه اینا میاد مصداق این قاعده میشه، این قاعده عامه است میشه. منتها اون روش هایی که به طور خاص در روایت بیاد، اون البته از یک ذریب اطمینانی بالاتری برخورداره، چون خود امام انگوش گذاشته روش که این مصداقشه. اونایی که نباشه خب باید یه اطمینان عرفی همجوری پیدا بشه که این تأثیر اینجوری داره. این تکمله ها و تتمه های چهار بحث گذشته بود که ظاهراً چهار بحث رو گذروندیم. بعد بحث پنجم این است که دو تا جمله بعدی، یکی یقبل و میسوره هست و یکی یتجاوز عن معسوره هست. این دو تا رو میشه بگیم که یک روش و یا یک اصله و میشود بگیم دو چیزه، دو احتمال درباره این است. ببینید یقبل و میسوره یعنی اون اندازه‌ای که میتواند رو بپذیره ازش، اونی که میتونه انجام بده که مثلا در این کمک رو بهش بکنه، اندازه که میتونه، این توان ظرفیت او، این اندازه کاره، این ازش بپذیره. و یتجاوز عن معسوره، بیش از اون چه که میتواندم نسبت به اون چه که نمیتواندم ببخشه، ببخشد از اون چه که نمیتواند. این ممکنه بگیم که یک مطلب را داره میگه، یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره، دوتاش میخواد بگه که در حد توانش از اون توقع داشته باشه، بیش از توان نخواد. بله؟
دروی
یک سکه است، مثلا یک چیز داره میگه، یک روش، یک اصل. مثلا ممکنه هم هست که یک کمی دقت بکنیم، این ابتدا اینه، ولی با یک کمی دقت میشه یه مقداری یه تفاوتی در این دو دید. یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره در حقیقت به اینه که یقبل و میسوره یعنی اون اندازه‌ای که انجام میده بپذیرد، یعنی از اون کاری که انجام داده استقبال بکنه، یعنی مورد توجهش قرار بگیره. نوعی تشویق در اینه، نوعی ترغیبه، یعنی قبول که میگه یعنی میپذیره، یعنی با خوشی و لطف از اون میپذیره. هر روز مثلا نون براش میگیره، نمیدونم مدرسه که میره اینطوره، خب میپذیره ازش، یعنی نه اینکه عادی ازش عبوری، یعنی قبول رو بگیم یه بار ترغیبی و تشویقی داره. این یقبل اینجوری میشه. و یتجاوز میشه که حالا جایی که نتوانست تغافل میکنه و عفو میکنه، اینجور میشه معنا کرد. اگر این باشه اون وقت این دوتا بازم البته دروی یک سکه است به یک معنای خیلی کلی، ولی دوتا بار متفاوت داره که ظاهرن هم همینه، که یقبل و میسوره یعنی با لطف و قبول میکنه، یعنی ازش میپذیره، یعنی نوعی ترغیب و تشویق و اینا درشه، چون همین که آدم میپذیره از کسی میگه بارکلا، این یه نوع تشویقه، ولو یه درجات خفیفه یه تشویق. یتجاوز و در واقع عفوه، روش عفوه، یعنی یه چیزی نمیتونه انجام بده او ازش میگذره. این ظاهرا هم احتمال دومه، یعنی نباید همینجا خیلی سریع بگیم یقبل و میسوره یتجاوز معسوره، یعنی حد خودش رو چیم میکنه، نه، یقبل و میسوره یک چیزیه که همینو میپذیره ازش که نتیجهش یه نوعی ترغیب و تشویقه، و یتجاوز عن معسوره اونی هم که نتوانسته اونم رو ازش با اغماز میکنه، حالا یا با تجاهل و تغافل یا یه شکل دیگری، به شکلی عفو و گذشت خودش رو ابراز میکنه. این
معنای دوم و معنای
اول جمع، بله، یعنی این یه خود بست اونه، عمیق شدنه. میخوام بگیم که این تحلیل دومی که بیاری یعنی کار عمیق‌تری داریم میکنیم در روایت. میخوام بگیم این یقبل و یتجاوز اون یک برخورد اثباتی تشویقی مقابل کاریست که انجام داده، و یتجاوز در حقیقت عفو از اونیست که انجام نداده. یه وقتی میگیم دوتا با هم یه معنای کنایی داره، میخواد بگه اندازه که میتونه برش بود، نه، یه وقتی میگیم نه، اینا هر کدوم یه باری داره، ولی اون که با هم هم البته یک معنای لازمی داره که اونم را عرض میکنیم. به نظر میاد تا اینجا پس بنابراین نکته پنجم اینه که این یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره دو روش رو داره بیان میکنه که یکی پذیرش و تشویق و قبول و تشویق نسبت به اون چه که انجام میدهد در حد توانش، و یکی هم عفو و گذشته. این دوتا روش از این میاد بیرون. اینم ظاهرش همین قصه است. نکته ششم این که این دوتا روش در عین این که این دو جمله در اینی که افاده دو روش در تربیت فرزند را میکند، در این حال در کنار هم یک مدلول التزامی دارند که اون خودش میشه یک اصل تربیتی. در واقع هر دو اینها به دلالت اقتضا میگن که این کشف مبناه، کشف اصل. از روش ما داریم اصل کشف میکنیم. میگه این یقبل و میسوره و یتجاوزن مسوره، این دوتا روشه. کاری که اندازه که بچه تونسته درس بخونه، نون بگیره، کار بکنه، چی باشه، با ترغیب و تشویق باش مواجه میشه. اونی که توان و کشششو نداره با عفو و گذشت باش برخورد میکنه، نه با قهر و خشم. این دوتا روش، ولی این دوتا روش مبتنیه بر یک اصله، و اون اصل اینه که اصولا تعامل اصل رعایت اون توان این اصل میشه به لحاظ تربیتی. رعایت مقدورات و توان این اصله که از این دوتا بیاد بیرون. این مدلول التزامی و به دلالت اقتضا میرسونه که این میشه همون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در واقع این در این زمینه داره اونو میگه. اونو الان عرض میکنم. اینم عرض شد که مطلب ششم که مدلول التزامی اینجوری داره. مطلب هفتم بله، این میسور و معسور امر نسبی است. از یک طرف نسبی است به تفاوت‌های فردی، افراد بچه‌ها متفاوتن دیگه، روشنه. میسورش را بپذیره و معسورش بپذیره، این چیز مطلقی نیست برای همه در همه شرایط مثل هم. نه، ضریب هوشی، توانایی های ذهنی، توانایی های عاطفی و تفاوت های فردی که در روانشناسی بحث شده و خیلی هم تو این کار شده، اون قطعا روی مصداق میسور و معسور مؤثره. این بچه یه چیزی براش میسوره، یه چیزی براش معسوره. همینی که برای معسوره، برای یکی دیگه میسوره. و از این جهته که میسور و معروف امر که منحل میشه به موارد، و در هر مورد متفاوت با جای دیگه است. هم انحلال داره و طبعا نسبیه. به چی نسبیه؟ یکی به ملاک تفاوت‌های فردی و یکی هم به ملاک شرایط اجتماعی و عرفی و زمانه و امثال اینها. در یک عرفی ممکنه که در یک کشوری این هم چون همه عادت به کار سنگین دارن، این هم براشون میسوره، ولی یه جایی این هم معسوره. تحمل مثلا اینجور سرما یا گرما کردن یه جایی خیلی عادیه، این همه تحملش دارن و میسوره، ولی یه جایی معسوره. این هم طبعا مؤثره. بنابراین میسور و معروف، میسور و معسور امر نسبی است با و با تفاوت‌های فردی و شرایط متفاوت اجتماعی و عرفی متفاوت میشه. بله، این مستلزم اونم هست. بله، مستلزم اونم هست. مطالعه با یک نکته ای که الان وارد اون نمیشه پدر. نه، به عنوان مثال نگفتیم یه تجربه نیست، به عنوان مثال. یه راه عفو اینه که آدم تغافل بکنه، راه دیگه هم داره، این یکیش نیست، به عنوان مثالش.
تغافل در جایی چیزی منصوب باشه تغافل میشه، اگر منصوب باشه تغافل
سکت میکنه. بله بله، تغافل اونجایی این کاری رو که نمیشه انجام نده اصلا چی نمیکنه، تغافل میکنه، چشم پوشی میکنه. بله، نه تغافل نمی کنه، میگه بله انجام ندادی ولی مانعی نداره، ابی نداره، نگران نباش. و روش های مختلفی. این هم مطلب هفتمی که در این حدیث شریف هست. مطلب هشتمم بله این است که این میسور و معروفه در این میسور و معصوره در اینجا میسور و حالا تو همون قبلی هم میشد بگیم ولی حالا ما جدا نوشتیم میسور و معصوره عقلی طبعا نیست، این که معلومه دیگه، نه این چیزه عرفیه نه عقلی، و چون و عدم چون میدونید عدم تکلیف به ما لا یطاق عقلی اون قاعده عقلی است، ولی عدم تکلیف به ما لا یطاق عرفی قاعده عقلی نیست، امکانش هست، عقلا معنی نداره که تکلیف به ما لا یطاق بکنه. این یه مصداقی از همون عدم تکلیف ما لا یطاق عرفی است. اینم حالا یه نکته ای که توجه به این داشته باشید. نکته بعدی اون لا یرهقه است. این لا یرهقه هم رهق و اینها در عرض شود که لغت براش معانی ذکر شده که گاهی معنی ظلم و امثال اینها اومده، گاهی هم معنا شده در المنجدون ها یعنی لا یرهقه یعنی لا یحمل و فوق طاقته. اینجا به نظر میاد با همین لا یرهقه معنای یا به معنای یعنی لا یظلمه ولا ارشاد که لا یظلمه اینها میاد، یا به معنای همین لا یحمله فوق طاقته میاد که اگر اون معنای اول باشه خودش حالا یه بار جدیدی داره، یعنی جفای به او نکنه، در تعامل با او به او جفا نکنه، ظلم نکنه، ستم نکنه بشه، این وقت میشه معنای جدیدی داره. اما اگر به اون معنا باشه که تو المنجد داره لا یحمله فوق طاقته باشه، این مؤکد اون قبلی هاست. قبلی ها میگه که یقبل و میسوره یتجاوز عن معصوره، یعنی به اندازه توان ازش انتظار ببره، ولا یرهقه یعنی بیش از حد توان بر او بار نکنه. این یعنی با قبل ربط پیدا میکنه. این دوتا معنا میشه برایش ذکر کرد. پس لا یرهقه یک معنای معنی اینه که جفا نکنه به او، تعدی نکنه، ظلم نکنه، که این معنی عامتریه که یکیش هم اینه که حالا چیز اضافه رو بهش بار نکنه. یه وقتی هست که نه، احتمال دوم اینه که یعنی لا یحمل و فوق طاقته، بیش از اندازه بر او حمل نکنه. این اگه باشه اون وقت مکمل بحث قبله، البته این بحث قبل نیست. اینجوری میشه اندازه توان رو از او بپذیره، اون چه که نتوانسته است از او توقع نکنه و بگذرد، و لا یحمل و فوق طاقته. این دوتای قبلی بعد از اینه که کسی اقدامی کرده، این میخواد بگه نه، در مقام اقدام بیش از حد برش بار نکنه، دستوری بهش نده که باید نمره 20 بیاری، نمیتونه این نمره 20 بیاره، باید مثلا روزی 12 ساعت کار بکنی، اصلا توان بدنیش و توان ذهنی اوناشه نیست، میگه لا یحمل و فوق طاقت. اینه اون وقت یقبل و میسوره و یتجاوزان معصوره، بعد از اینی که حالا یه چیزی بهش داده، حالا میگه این اندازه که انجام داده بپذیر، اونم که نداده ببخش، اون مال بعده. پس این خب خیلی قشنگ میشه. اگر دومی هم اقواس ازهره که یعنی لا یحمل و فوق طاقته، اگر لا یرهقه باشه دستور کلیست که ظلم و جفا نکنه بهش، خب خوبه، یکیش هم همینه. ولی اگر لا یحمل و فوق طاقته باشه، اینجور میشه که از نظر رتبی این مقدمه بر اون دوتاست، یعنی بیش از توان را بهش بار نکند. اون قبلی ها معناش اینه که ولو گفته دام یه چیزی در حدی که انجام داده بپذیره، اونی هم که نمیتونسته و معذور بوده اونم عذرش را بپذیره، و این سه تا جمله همش با هم یک حلقه کاملی میشه دیگه. لا یرهقه یعنی بیش از حد بر بچه هاتون حمله کنید، بگی نمره 20 بیار، نمیدونم اینقدر کار بکن، اونجور رفتار بکن که نمیتونه، این حمله کن، این درست نیست، این کار رو بکنی. اگر حالا گفتی اونی که انجام داده و کامل انجام نداد، اون حدی که انجام داده بپذیر و مهربانی بکن، اونی هم که نپذیرفته ببخش، این میشه مکمل همسه تا به این شکل در میاد. این هم مطلب دیگری در لا یرهقه که از هر همین لا یحمله و فوق طاقته باید باشه. ظلم باشه یعنی اونی که عرف میگه که این اونم باز توان و اینا در ضمنش گنجنده میشه، یکی از مصادیقش میگه یعنی متناسب با شرایط او باید باش تعامل بکنی. ولی اون وقت فراتر از اون میگیره، یعنی این که بیاد بزندش، نمیدونم توهین بکنه چه بکنه، اونا همه اونا رو میگیره، یه خود عام میشه. ولی لا یحمل فوق طاقتم رو میگیره. اما اگر لا یحمل فوق طاقته باشه فقط یه بخشی میگیره. البته عامم باشه باز چون لا یحمل فوق طاقته میگیره، اونم نکته‌ای که گفتیم اونم محفوظه در اینجا. یعنی وقتی میخواد فرمان بده، دستور بده یا برنامه بریزه برای او، چون همش بحث فرمان و دستور نیست، برنامه ریخته براش که اینجوری درس بخونه، اینجوری کار بکنه، میگه این برنامه‌ت باید برنامه‌ای باشه که بتونه درش تعدی به او نباشه، بیش از توان او نباشه. و حالا هم که رفت عمل شد، یقبل و میسوره یا تجاوزان محصوره، میشه در حقیقت سه تا روش میشه که در مقام تکلیف، یا حالا این لایور قوم ممکنه بگیم یه خود بالاتر از روشه، مثلا اصله که در واقع تو برنامه ریزی، توی فرمان دادن، توی ارتباط برقرار کردن با او ظلم نکنه، یک مصداقش یا معنای کاملش هم اینه که بنابر احتمال دوم اینه که تو برنامه ریزی و فرمان اندازه او را رعایت بکنه، بیش از حدش نکنه. اینا مصداق هم زیاد داره، همون زمان بوده هم الان، بچه را میفرستده برای کار، برای درس، برای چی دیگه، بعد فشار می آورده و امثال اینها رو میگه که نه اندازه رو رعایت بکن، بعدم با ملاتفت باش. اون وقت اون این خارج از اینه، اونی که میتواند اون دیگه اون وقت تنبیه بکن. حالا تنبیه هم با اون مراتبی که داره، حالا راجع به تنبیه اونام نمیدونم، حالا اینجا جایی دیگه بس کردیم باید بس بکنیم، یادم نیست بس کردیم وقتی میسی که یا نه، حالا نمیدونم، حالا باید بس بکنیم دیگه، بس مهمی هم هست اونجا، جای تنبیه. یعنی حالا نکته خوبی میفرمایید، یعنی دقیقاً روایت میخواد بگه که اون اقدامات تنبیه و تربیتی که به تو ولایت دادیم میتونه تنبیه بکنه، حتی زدن هم درش هست، اونا رو نیار در این جایی که معصوره، عرفه، ببر تو میسور. نکته مهم هست. ولا یخرق بهی، این نکته بعدی راجع به لا یخرق و بهی است. لا یخرق و بهی اینجور گفته شده، خرق همون ترس و وحشت و رعب و این هاست، وقت لا یخرق و بهی با با متعدی شده، یعنی لا یدهشهو، اون نترساند، لا یخیفهو، لا یدهشهو، لا یرعبهو، اون نترساند، که ضد رفقه، با رفق رفتار بکنه، اون نترساند. ترساندن فرد و ایجاد رعب و وحشت در او، این چه درسته نیست. حالا این لا یخرق و بهی هم دهشت و این هاست که یه مقدار با اون خوف و اینا فرق داره، چون اصل این که در کسی حالا خوفی باشد و انذاری باشه اونو نمیخواد بگه، این که متوجه به خطرش بکنه اونو نمیخواد بگه، نه، این اینه که او مرعوبش بکنه، دهشت و وحشتی در او ایجاد بکنه، اینو داره معنی میکنه. اما این که در او خوف از خطر ایجاد بکنه، انذاره، نه، این ظاهرا نمیگیره. خرق بهی این یک دهشت و وحشته که اینو خوف منفعل کننده و ضد ارزشی است در طرفه، نه مطلق خوف، یعنی یه نوع خوف و وحشتی که طرفو منفعل میکنه، داستان میخوبش میکنه، درجا میزنه، اینجوری باش رفتار نکنه که با رعب و وحشت بخواد چیزی رو بر او تحمیل بکنه. این هم در حقیقت مطلبی است که در اینجا مورد توجهه و شامل انذار و هشدار و توجه دادن اونا که درش نوعی ترس در طرف ایجاد میشه، اون تا یه ترس سنجیده‌ای که او را به حرکت وامی داره. اما نه، یه وقتی هست که این ترس افراطی است که موجب دهشت و وحشت او میشه، او را منفعل میکنه، او را اصلا آسیب روحی به او میزنه. مطلق ترس که با آدم آسیب نمیزنه، ترس قوام زندگی و پیشرفت بشره. این نه، اون دهشت، وحشته که میگه این وحشت و دهشت را در او ایجاد نکنه. این هم یک مطلب دیگه که حالا شد 9 تا شد 10 تا شد، ترتیبش دیگه خودتون می‌نویسید. در لا یخرق بهی. خب تا اینجا که بیاییم ببینید امام بیشتر اون جنبه و نکته بعدی هم، حالا اینم نکته جدایی میشه، اینه که امام در مصادیق اعان ولده و علا بره در اینجا نگاهشون بیشتر اون روش سلبیاته، یعنی اونایی که اگر انجام بشه دیگه موجب میشه که او بر انجام نده و در مسیر خطا بیفته، روش های سلبی رو برشمرده که ببخشید، یعنی در این روایت هر دو نوع روش وجود داره، ایجابی و سلبی وجود داره، که لا یرهق و لا یخرق به حالت تجربه سلبیاته، اون دو تا اول ایجابیاته. در اون روایت دیگه داره که احسان و تعلیم و تأدیب، اونجا فقط و تعالف، تعالف هم خیلی مفهوم قشنگیه در اون روایت، الفت و انس گرفتن، تعبیر تعالف هم اومده، یعنی یک الفت و انسی که بین طرفین میشه در اون روایت مستدرک آمده. در اونجا ایجابیات را آورده، احسان را آورده، یک تعالف را آورده به صورت الفت و انس چی کردن، و دو مفهوم کلیدی خیلی عام آورده که تعلیم و تأدیبه که دیگه اونا خیلی عامه. در اونجا این آورده که خیلی جامعه اون روایت ولو سند نداره روایت مستدرک. اینجا یه خورده ریزتر وارد شده و ایجابی و سلبی هر دو هم داره، یقبل و یتجاوز، لا یرهق و لا یخرق. تحلیل روایته، بله، یعنی باز شمول رو میرسونه، این توجه به همه ابعاد رو میرسونه، بله، ثمرش همینه دیگه. بله ممکن هم هست این باشه، حالا ممکن حضرت در اونجا ناظر به این مورد خاص هم باشه، ولی حکم عنوان کلی پیدا میکنه، تا امام حالا اونجا رعایت مورد هم ممکنه کرده باشه، ممکنه. بله، بنابراین خب علاوه بر این 4 نکته‌ای که در اینجا اومد و ازش هم یه اصولی هم برداشت میشد، در اون روایت دیگه احسان و تعالف و تعلیم و تأدیب به عنوان 4 محور آمده. در اون روایت دیگر هم این 4 تا، اونجا هم 4 تا، این در واقع 8 تا عنوان در این اعانه ولده و علا بر آمده، در اونجا هم داره یکی، در اون روایتی که حالا در بهارشون نقل کردن و منم دیدم قبلا، اونجا یکی اینه که ان یعفو عن سیئته، که اون حالا و یدعو له فی ما بینه و بین الله، اونجا دعا هم هست، حالا یعفو عن سیئته در واقع حالا به همینا برمیگرده. معمولا 4 تا اینجا، 4 تا اونجا، 8 تا است، 2 تا اونجاست که یکی شاد به اینا برگرده، حالا میشه 10 تا 9 تا، یعنی در واقع مصادیق حدود 10 تایی برای این ذکر شده، که حالا 4 تاش در این روایت معتبر است، بقیه‌اش در اون دو روایتی است که معتبر نیست، و همه اینو نشون میده اون قاعده و کلیتش باقیه و شام دامنه و شمول وسیعی داره. اینم حالا این نگاه که همه اینا رو یه دونه شرایط اون دیگه، این علت رو شما بس خیلی کلیه دیگه، یعنی احکام نماز هم یه جایی نمیگه، احکام روزه هم یه جایی نمیگه، هر جایی میپرسه یه چیزی میفرماد. اون این یه گاهی بعضی وقتها اینجوره، ولی باید یه جای بحث بکنیم، اون چندین نکته داره، احکام و بیان احکام پراکنده و تدریجی است، اینکه جمع امام به عنوان یه عالمی که میخوام اینجا بشینم و همه این مباحث مربوطه اینا یه جا بگم، این هستا، ولی کمه. حالا چرا و چطور اونا دیگه باید جای بحث کرد. یکی از اون چیزا اینه که حالا اونی که میگه اینجا میگه تناسب با شرایط اونا، شاید گاهی اینجوری باشه، ولی خیلی عامل فرعیه، همیشه این نیست. نه خیلی، نه، اون در یک کتاب دیگری است. بله، منتها ما همون سند کافی گفتیم یک اطلاقی داره که همینا رو میگیره، تا اونجا حالا تصریح شده. بله، نکته دیگر هم اینه که این میسور و معسور هم در امور عرفی و امثال این هاست، هم در امور شرعی دیگه فرقی نمیکنه. یه وقتی تو همین نمیدونم کار کردن بیار ببر درس بخون چی بخون اینا کمی امور عرفی اینجوری است، گاهی هم تو بحث مثلا نمازه روزه است، اونجا هم همینطوره دیگه، یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسوره، اونی که در حد توانش هست تو شرعیات امرش بکن و نهیش بکن. هم امور شرعی و عرفی اینا همه مشمول این هست و اطلاق داره و اونم رو در بر میگیره. خب این مجموعه مباحثی که در این روایت شریفه بود که روایت معتبره و معیدش هم مجموعه در اون معنا آن ولده و علی بره، مجموعه سه چهار روایت اون جمله را وارد شده بود، ریز و روشی هم در با سه چهار روایت بود که این معتبر بود.
این هم شرعی هم موجود.
بله، اون ادامه حدیث اون میگه اونم را میرسونه، چرا اون، ولی باز حصر که نمی کنه، اونم را نمیرسونه. این روایت جنبندیش این شد که یک قاعده عمومی فقهی را افاده میکنه که اعانت الولد علی برهی به والده. یه نکته هم اگر نگفتیم اینجا باید بنویسید که ولد اینجا اعانه هم شامل والد میشه هم والده، و در یه روایتی اصلا داره والدین، ولی اونم نبود باز این هر دو رو شامل میشه. و ولد هم که بچه هاست، چه دختر چه پسر، بعید نیست که بگیم جد و جده و نوه ها هم در همین حکمه، بعید نیست که این الغای خصیت در اینجام بشه. اون کفر، کفر معنوی، اون کفر چی؟
و اینکه
آقا والدین بشه این کفره، این کفر به معنای کفران نعمت و این هاست دیگه، کفر اصطلاح فقهی نیست. نه، و الا ما شاء الله ما در روایات کفر و ایمان به معانی ثانوی به کار رفته. کفر که میگیم یعنی کفران نعمت، این حد کفر اینه، منتها چون کفران نعمت مهم بوده اون وقت به عنوان تعبیر کفر شده ازش، این به اون معناست. حالا روایت اگه زیلش رو ما میخواستیم بخونیم دیگه ای خود از بحثای فقهی میره بیرون، خیلی حرف باز میشه زد و نکات خوبی هم در زیلشه، ما اونا چون جنبه فقهی دیگه نداره حالا رها داره حالا دیگه. خب فتحصل الهونا این که از این روایت مطالبی استفاده شد، یکی قاعده عامه فقهی که آن ولد و علا بره، قاعده آنه بری به عنوان یک اصل و قاعده در تربیت خانوادگی، اون بس کردیم که این مستحبه ولی در یک حدودش و این نیست بگیم یه نوع وجوب هم درش هست با قرینه‌ای که در ذهن بود، این بس کردیم، این یک قاعده است، این یک مطلب. و یک اصل مهمم در اینجا وجود داره که پشتوانه این هاست و اون رعایت مقدورات فرزند در مقام تربیت، این دو. سوم این که در مقام برنامه ریزی و امر و نهی و اینها انداز تکالیفش باید، بله حالا اون دوم و سوم یکی میشه دیگه، یک اصله که در واقع در طراحی و برنامه ریزی و امر و نهیش همون دوه دیگه، به اندازه طاقتش را باید رعایت کرد و به همون اندازه باید امر و نهی کرد و براش برنامه ریزی کرد، این دو. سومم این که دهشت و ایجاد وحشت و دهشت یک روش مذمومیه و نباید اون را انجام داد. چهارم همون قبول میسوره و پنجمم تجاوز عن معسوره هست. اینا چهار پنج مطلب مهمی که از این حدیث شریف استفاده میشه و البته تو دلالت های اقتضایی و التزامیش نکات دیگری هم بود که دیگه حالا اونا کنیم. اینا روش های مهمی است که در این روایت در مورد تربیت خانوادگی بهش اشاره شده. یک اصل دیگه، بله اصل تربیتی، یعنی قاعده فقهی است که حاوی یک اصل تربیتیه. ما گفتیم احتمال چیزی که بود که مستحبه، من تا می گفتیم با قرینه می شود گفت در یک حدودی از همین ذیل استفاده بکنیم، یه جاهایی واجبه. بله میگیم اعانه بر در جایی که اگر انجام ندهد موجب حقوق او می شود، بله دیگه با این قید میشه واجب، یعنی اون تبدیل به دوتا قاعده میشه، در غیر اینها میشه مستحب. نه اون عرض کردیم که بر خودش مراتب داره، بر مستحبه، ولی اگر ترک بری موجب عقوق بشه اون وقت واجب میشه. بله حالا نه چرا اون بر احسان به والدین واجبه، بر احسان به والدین منتها حالا باید بحث بکنیم، اونجا بحث نشده خیلی مفصل اینا دیگه. به روح احسان مطلقش واجبه یا درجاتی از او واجبه، اینو باید بحث بکنیم. هم بعضی درجاتش واجبه بعضی درجاتش مستحبه، حالا باید یه جای بحث بکنیم دیگه اینا. صلی الله علیه.